ساختار در یک خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان مذاهب تقدیم حضورتون میشه. برنامه به صورت زنده هست و شما بزرگواران میتونید به تعبیر امروز به صورت آنلاین برخط سوالات خودتون رو ارسال بکنید، مطرح بکنید و ظرفیت این برنامه کاملا در خدمت شما و در اختیار شماست. توفیقی است که از محضر دانشمند محترم سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای توحیدی بهره‌مند میشیم، استاد حوزه و دانشگاه و محقق و پژوهشگر در حوزه مذاهب اسلامی. سرور عزیزمون عرض سلامی خدمتون داشته باشند. بعد هم با اجازه ایشان در مورد سوالاتی که در بحث مذاهب و سوالاتی که به ویژه شما عزیزان مد نظرتون هست با رویکرد سوالات شما پرسش ها مطرح میشه و بحث جهت و شکل خودش رو پیدا میکنه. انشالله که یک برنامه علمی مقبول طبعتون تقدیم حضورتون بشه و از هر جهت مرضی خاطر قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین خدمت سرکار عالی. عرض سلام دارم، امیدوارم که خداوند متعال برنامه مفید و مؤثر را برای ما و شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند مقدر و مقرر فرموده باشد
انشاءالله. جناب استاد، لزومن چون مباحث جناب عالی خب به یک نحوی میشه گفت که بین مذهب هست، ورود پیدا میکنه در حوزه مذاهب اسلامی، ورود پیدا میکنه در آیین تند و خشنی مثل وهابیت که باید عناصر اون برای مردم معرفی بشه و شناخته بشه، قطعا نیاز داره که ما با یک مقدمه‌ای که از جانب حضرت عالی تقریر میشه ورود پیدا بکنیم، بعد با طرح سوالاتی که تو این حوزه هست بعد انشالله پیش بره. اون مقدمه‌ای رو انشالله مطرح بکنید برای ورود به مباحث. بعد هم انشاءالله با اجازه شما ما سوالاتی رو خدمتون عرض خواهیم کرد.
ما در خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند از تمامی مذاهب هستیم، ولی در ابتدا توجه به این نکته میدم که امروزه یک سری سوالاتی که در جامعه در حوزه مذاهب مطرح میشه، اینها بسیاری از آنها القاعاتی است که از سوی گروه‌های وهابی و تکفیری شده. ما مشکلی نداریم سوالات رو مطرح کنن و در خدمت عزیزان و بینندگان هستیم و هیچگاه اگر سوال کننده ای مطلبی رو مطرح کرد ما بر این حمل نمی کنیم که اون سوال کننده محترم او خودش یک فرد وهابی یا تکفیری است، هرگز، بلکه ما در نظر میگیریم که ایشون با این سوال احیانا تو فضاهای مجازی برخورد کرده، سوال میکنه، میخواد پاسخشو دریافت کنه. این اشکالی نداره، ولی این نکته رو توجه میدیم نسبت به گروه های تکفیری و وهابی و شبکه های اینچنینی که اینها اگر واقعا دلسوز اسلام و مسلمانان هستند باید دنبال این باشن مطالبی رو بیشتر تو جامعه مطرح کنن و به گونه ای مطرح کنند که بیشتر رفع سوء تفاهمات میان مسلمانان بشه، منجر به اخوت و احساس برادری و یگانگی بیشتر بشه. نه اینکه منجر به ایجاد عداوت و بغضا و کینه میان مسلمانان باشه. متاسفانه گروه‌های وهابی از سوی دائم بر روی نکات اختلافی تکیه میکنن، آن هم با یک عبارات تند و اهانت آمیزی که احساسات پیروان مذاهب مختلف را تحریک میکنه و در نتیجه ایجاد عداوت و کینه میکنه. این کاری است که کار شیطانی است. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید شیطان دنبال این است که در میان شما مردم عداوت و بغضا ایجاد کنه. اگر شیطان در صدد این است که اموری مانند خمر، شراب، مشروبات و قماربازی رو تو مردم رواج بده، خداوند میفرماید هدف اصلیش اینه که به این وسیله بین شما عداوت و بغضا ایجاد کنه. انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان دنبال اینه که در میان شما عداوت و بغضا، دشمنی ایجاد کنه. ببینید آیه قرآن رو محبت کردن، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. خب شیطان دنبال اینه، هر کسی که این کار رو انجام میده دنبالش کار شیطان حرکت میکنه. پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم چه کار کردن؟ پیامبر خدا دقیقاً برعکس. در سوره مبارکه آل عمران میفرماید خداوند به برکت این قرآن و این پیامبر بین شما که قبلا عداوت و دشمنی داشتید اخوت و برادری ایجاد کرد. واعتصموا، سوره مبارکه آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. فرمود که یاد کنید نعمت خدا را بر خودتون اون زمانی که شما اعداء یک دیگر بودید. سوره مبارکه آل عمران آیه 103. فألف بین قلوبکم، قبلا شما اعداء بودید، خدا به برکت اسلام و قرآن و این دین الفت ایجاد کرد بین قلوب شما فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما با لطف و نعمت خدا برادر شدید. پس پیامبر و اسلام کارش این بود که اعداء را تبدیل به اخوان کرد. یک سری شبکه ها دقیقاً ضد روش و سنت پیامبر خدا عمل می کنن. سؤال ما اینه که اگر واقعاً دلسوز مسلمانان هستید چرا این گونه مسائل رو مطرح می کنید؟ اون هم با عبارات خیلی اوقات کسی که سراغ برخی از این شبکه ها بره می بینه که چگونه اهانت آمیز و توهین آمیز و تحریک آمیز مطالب رو مطرح می کنن.
خیلی نکته ارزشمندی است که حالا امروزه هم ادبیات مردم، ادبیات جهان این رو تایید میکنه که هر نکته ای رو انسان داشته باشه روشمند عالمانه با دقت بیان بکنه، نه از راه اهانت ها، توهین ها، تکفیر که متاسفانه دو و شیبه روش های تکفیری است. حالا این شبکه های از شبکه وهابی و تکفیری، جناب استاد، یکی از نکاتی که با اون لحن خیلی تند تکفیری خارج از استدلال بیان میکنن، یکی از این شبهاتشون منوط و مربوط به ولادت امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف هست که اون رو یک افسانه تلقی میکنن و میخوان جا بندازن و به ویژه اهانت هایی که به مادر عزیز و مکرم اون حضرت میکنن که خارج از عرف و اخلاق این هاست. حالا نظرتون تو این زمینه و تقریر علمی این مسئله که ولادت امام زمان و مادر ایشون هست بیان بکنید.
اولا این که فرمودید تعبیر افسانه از جریان ولادت امام زمان علیه السلام کرده اند، این یه چیز تازه ای نیست. این که یک کسی واقعیتی رو اسمش بگذاره افسانه، با حرف این و آن واقعیت عوض نمیشه. قرآن کریم بیان میکند که عده‌ای مشرکین، دشمنان انبیا، معاد را میگفتن افسانه است. عده‌ای مشرکین میگفتن قرآن افسانه است، اساطیر الاولین تو قرآن کریم داریم، میگفتن ما هذا الا اساطیر الاولین. این بحث معاد چیزی نیست جز افسانه های قدیمی ها، یه چیزای افسانه بافتن. آیا با این که عده‌ای از مشرکین اسم معاد رو افسانه گذاشتن دیگه معاد افسانه شد؟ آیا اگر نام قرآن کریم را اساطیر الاولین گذاشتن قرآن میشه افسانه؟ خب این روش همون پیروی از روش مشرکین و افراد بی منطقی است که در مقابل منطق چیزی ندارن جز این که واقعیت ها را اسمشو افسانه بگذارن. نکته دوم، بحثی که فرمودید کلمات اهانت آمیز در مورد مادر مکرم و بزرگوار امام زمان علیه السلام به کار بردن عده‌ای از اینا. بله، چطور سلمان رشدی آمد و درباره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم همسران ایشان کلمات بسیار اهانت آمیزی در قالب رمان و داستان بیان کرد. خب رمان سر مردم رو بند میکنه، بعضیا میان همین قضیه تولد امام زمان علیه السلام را به صورت قالب میخوان یه افسانه در بیارن، از خودشون هم یه چیزایی ببافن اضافه کنن و اینو مطرحش کنن همراه با کلمات اهانت آمیز. خب اینا بی سابقه نیست، جلوتر از اینا سلمان رشدی کارو کرده، اهانت به پیامبر اسلام، جلوتر به شخص پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم توهین کرده، به حضرت مریم توهین کردن. این قرآن کریم بیان میکنه که این که بیان تهمت زدن، در سوره مبارکه مریم میخونیم که حضرت مریم علیها السلام موقعی که فرزندش عیسی را به دنیا آورد و آورد پیش قومش، یه عده‌ای گفتن که ای مریم کار زشتی بود، این چه کاری بود، بچه از کجا آوردی؟ سوره مبارکه مریم ببینید خداوند فرماید فعتت بهی قومها تحمله، مریم فرزندش عیسی را نزد قومش آورد، قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم چیز زشتی آورد، این چه کاری بود، یعنی نعوذ بالله تو از طریق نامشروع فرزند دار شدی. در ادامه گفتن یا اخت هارون ما کان ابو کمر از سوئن و ما کانت امو که بقیا، چون برادر حضرت مریم نامش هارون بود، گفتن ای خواهر هارون مادرت، ما پدرت آدم بدی نبود، مادرت زن فاسدی نبود، این بچه از کجا، یعنی تو فرزند یک پدر و مادر پاک بودی، این کار خلاف کردی، غیر مستقیم تهمت زدن به حضرت مریم. خب قرآنی که به حضرت مریم تهمت زدن، به همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تهمت زدن، متاسفانه حتی عده مسلمان ها به نام اسلام، امروز هم عده به نام اسلام میان مادر امام زمان علیه السلام را مورد اهانت قرار میدن. خب قرآن میگه که یه عده، یکی از همسران، البته نام در قرآن کریم نامی که از همسران پیامبر ذکر نشده و حتی این که تهمت رابطه نامشروع به همسر پیامبر زدن اینم ذکر نشده که به همسر پیامبر، اشاره کرده قرآن کریم بیان فرموده که یه تهمتی زدن به یک زن پاک و قرآن می فرماد که متاسفانه به تعبیر من اون افرادی که این تهمت را زدن کفار نبودن، عده ای از خود مسلمان ها. ان سوره مبارکه نور می فرماید ان الذین جاؤوا بالافک عصبة منکم، اون افرادی که این دروغ را مطرح کردن عده ای از خود شما مسلمان ها بودن. به یکی از همسران پیامبر تهمت زدن که حالا برادران اهل سنت عموما می فرمایند که این تهمت را به همسر پیامبر عایشه بنت ابی بکر ام المؤمنین به ایشون زدن، شیعیان بعضی میگن که این تهمت رو به ایشون زدن، بعضی میگن به ماریه، مهم نیست، این که بالاخره تهمت بوده، به هر کس بوده تهمت بوده. و همینجا من به مناسبت ذکر میکنم چیزی را که قرآن کریم فرموده تهمت است. افکه، افک یعنی خلاف واقع و دروغ. اگر کسی بگه نخیر واقعیت داره، با توجه به اینکه قرآن گفته واقعیت نداره، افک، ما او رو مسلمان نمیدونیم. بگه نخیر قرآن گفته افک است، من میگم افک نیست. بعضی باز در همین رابطه به شیعه نسبت ناروا میدن که شیعیان میگن واقعیت داره. نه، چیزی را که قرآن فرموده افک است، هیچ شیعه نمیگه که این افک نیست. و اگر کسی حرف نامناسبی، مثلا استثنان یه نفری حرف نامناسبی بزنه، این به حساب خود اوست. در تمام ادیان و مذاهب ممکنه یک نظرات شاذ و استثنایی وجود داشته باشه، عموم بزرگان یک دین و مذهب نظری داشته باشن، یه نفر در اون دین و مذهب استثنان یه حرف دیگری بزنه، خب این حرف مربوط به خودشه، به حساب خودش گذاشته میشه، به حساب عموم هم مذهبان و هم دینان او گذاشته نمیشه، به حساب مذهب و دین او گذاشته نمیشه. ممکنه کسی حرف بی جایی بزنه رو بی توجهی. خب خواستیم این نکته رو بگیم که مفصل قرآن کریم وارد این بحث شده که زمان پیامبر اومدن به همسر پیامبر تهمت زدند. در صحیح بخاری هم این موضوع اشاره شده، در صحیح بخاری هم در کتاب التفسیر، در تفسیر همین آیه که می‌فرماید لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، اشاره می‌کنه که بعضیا به بعضی از زنان پاکدامن تهمت زدن، بعد خداوند انتقاد می‌کند به مسلمان‌ها، افرادی که این موضوع را پخش کردند، فرمود چرا وقتی که شما این حرف را شنیدید مردان و زنان مؤمن به خودشون خوشگمانی نورزیدند؟ چرا نگفتید این یک دروغ بزرگ است، بهتان است؟ لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. بعد در صحیح بخاری هم مفصل این جریان را نقل کردند که بد نیست اینو اشاره بکنیم، از صحیح بخاری که متاسفانه عده‌ای آمدند تو این موضوع مطرح کردند و شخصی به نام عبدالله ابن ابی ابن سلول آمد و مطرح کرد که قضیه چی بود. داستان این بود که آنگونه که در کتاب‌ها صحیح بخاری جاهای دیگر نقل شده، در یه مسافرتی پیامبر خدا با عده‌ای از مسلمانان مسافرت می‌رفتند. در صحیح بخاری داستان به این صورت نقل شده که همسر پیامبر عایشه گفت که من هم بودم در این سفر و رفتم برای قضاء حاجت و بعد کاروان حرکت کردند. اون شتری که عرض کنم من سوار او بودم داخل هودجی، این هودج روی او بود، روی شتر بود. اینا حرکت کردن به گمان این که منم داخل اون هودج هستم، حرکت کردن رفتن. من رفته بودم برگشتم، موقعی که اومدم دیدم کسی نیست، همه رفتم، تنها موندم تو بیابان. مقداری گذشت، بعد یکی از مسلمان ها آمد، منو قبل از دوره حجاب منو دیده بود و شناخت، فهمید من همسر پیامبرم. بعد شطورش آورد و گفت و سوار شو، من سوار شدم و بالاخره منو رسوند به کاروان. خب یه مقداری زمان فاصله شد، عده‌ای بعدن که ما رسیدیم زمزمه کردن ای تو این مسیر ایشون تنها بوده، همسر پیامبر جوان است، زیبا بوده است، این جوان زیبا با مرد تنها تو مسیر، حتما اتفاقی افتاده. یه تهمتی زدن به من و پخش شد این. یکی از افرادی هم که متاسفانه این قضیه رو پخش میکرد نوه خاله پدر ایشان بود، نوه خاله ابوبکر خلیفه اول، مستحب ابن اساسه. این هم همین حرف رو مطرح میکرد. در صحیح بخاری ببینید داره وکان الذی تولل افت عبدالله ابن ابی ابن سلول، کسی که متولی سردمدار این دروغ بود و پخش کرد تو مردم که این تهمت رو بله حتما رابطه ای بوده و اینها، اینو شخصی بود و عبدالله ابن ابی ابن سلول بود و بعد نفر دیگر هم باز در این قسمت پایین تر میبینید که مستح ابن اساسه، مستح نوه خاله ابوبکر بود، نسبت با همسر پیامبر عایشه داشت، در واقع نوه خاله اونم حساب میشه. او خودش هم همین قضیه رو مطرح کرد، در حالی که همین مستح هم یکی از صحابه بدریین بود، اینم دوباره این موضوع رو مطرح کرد که مادرش به او توهین کرد. ببینید عبارتی در صحیح بخاری هستش که مادر او گفتش که مستح ابن اساسه فاقبلت انا و ام مستح قبل بیتی قد فرقنا من شأننا فعثرت ام مستح فی مرتها. داستانی نقل می کند که عایشه گفت من و ام مستح، مادر همین آقای مستح، رفتیم طرف خونمون، کارمون تموم شد، پای این ام مستح لغزید، بعد مادرش یه مرتبه گفت تأس مستح، مثل این که بگه مرگ بر مستح، به فرزند خودش نفرین کرد، بعد گفت تأس مستح، هلاک باد مستح. بعد که این گفت فقلت لها بئس ما قلت، بهش گفتم که عایشه همسر پیامبر میگه که به مادرش گفتم حرف بدی زدی، اتسبین، آیا تو توهین میکنی، سب میکنی رجلن شهد بدرن، به مردی که در بدر حضور داشته، این جزء صحابه بدریین بوده، این جمله تو سب و توهین به این صحابه پیامبرت. قالت ای هنتاه اولم تسمعی ما قال، گفت مگر تو نشنیدی چی داره میگه. قالت قلت و ما قالت، من پرسیدم مگر این مسته، این پسر خاله من چی گفت. بعد او گفتش که فاخبرتنی به قول اهل افک، گفت اینم همون حرف اهل افک میزنه، اینم دوباره داره همین قضیه رو داره شما نسبت خلاف میده. ببینید این قضیه در اون زمان، حالا بعضی اومدن اینجور تصور اشتباهی میکنن که بله ما داریم که حتی الامکان نباید مرد و زن نامحرم در یه جا جمع بشن و الا در خلوت، ممکن است فرد سومش شیطان میاد وسوسه میکنه. شیطان وسوسه میکنه معناش این نیست که حتما گناهی انجام میشه، شیطان اینجا امیدوار میشه میاد. شیطان حتی از وسوسه کردن حضرت ابراهیم هم ناامید نبود. داستان رمی جمره برای چیه؟ موضوع اینه که موقعی که حضرت ابراهیم علیه السلام خواستن برن به دستور الهی برای فرزندشون را ذبح کنن، شیطان آمد و خواست مانع بشه، آمد دو سه بار اومد برای اینکه به عناوین مختلف اینشون منصرف کنه، دستور الهی رو اقدام نکنه به انجامش. خب شیطان میاد، اما معناش نیست که حتما گناه انجام میشه. اینجا به همسر پیامبر گفتن بله زن زیبا جوان تو مسیر با مرد تنها بوده، حتما گناهی انجام شده. خب قرآن آمد تبرئه کرد، گفت نه هیچی نبوده. حالا چه عرض کنم که این همسر مقصود همین جریان باشه که همسر پیامبر عایشه بنت ابی بکر باشه یا همسر دیگر پیامبر ماری، هر کس که بوده تهمت است. در این داستان مادر بزرگوار امام زمان علیه السلام هم شخصیت بزرگواری است که من فقط اشاره میکنم به داستان اینکه چگونگی خرید ایشان که کنیز بوده است. در یکی از کتاب و در کتب ما از جمله در کتاب کمال الدین مرحوم صدوق داستانی نقل شده برای کیفیت چگونگی خرید ایشان و ازدواج ایشان با امام عسکری علیه السلام. من دو سه جمله شو فقط اشاره می کنم، در اینجا هست در کتاب کمال الدین. ایشون داستانی رو نقل می کنن که یک آقایی از شیعیان و دوستان امام دهم علیه السلام و امام یازدهم که همسایه ایشانم بود، این آقا به نام بشر ابن سلیمان گفت یه روز خادم امام دهم علیه السلام اومد پیش من، گفت آقا کارتون دارم. منم رفتم خدمت حضرت، عنوانم همینه، ما رویا فی نرجس ام القائم، تحت این عنوان در کتاب توحید صدوق داستانو نقل کردم. من رفتم خدمت حضرت احوال پرسی و حضرت فرمودن که خب شما
در کتاب توحید صدوق یا کمال الدین،
در کمال الدین
صدوق،
در کمال الدین حضرت فرمودن که شما از انصار هستید و شماها جز استقاط ما، افراد مورد اعتماد ما هستید، لذا میخوام یه مأموریتی به شما بدم که افتخار و فضیلتی هم برای شما هست. عبارت رو ببینید، من از این عبارت اینجا میخونم، میگه که حضرت فرمودن یا بشر انک من ولد الانصار، تو از اولاد انصاری، و هذه الولایه لم تزل فیکم، این ولایت و محبت اهل بیت در میان شما همیشه بوده، یرثها خلف عن سلف، فانتم ثقاتنا اهل البیت، شما انصار افراد مورد اعتماد ما اهل بیتید. شیعه بوده خاص و به ویژه مورد وثوق امام علیه السلام. بعد فرمودن شما میری بغداد، داستانی فرمودن اونجا میری و اسرایی را می آورن، افراد میان برای خرید، یک آقایی به این نام اسم فرد را آوردن، این آقا کنیزانی دارد و موقعی که یک کنیزی با این خصوصیات را آورد عرضه کرد برای فروش، شما برو او را بخر. بعد حضرت یک نامه ایم نوشتن، در اینجا ضمناً توضیح بدم که این که امام علیه السلام پیشگویی میکنن از نظر وهابیا فوری خواهند گفتش که آقا مگر ایشون علم غیب دارن، مگر میشه؟ ما قبلا گفتیم از نظر شیعه و سنی این حرف پذیرفته است که همونطور که انبیاء الهی کارهای خارق العاده انجام میدن به اذن الله، گاهی از آینده و از غیب خبر میدن به اذن الله، حضرت عیسی میفرمود من خبر میدم شما تو خونتون چی خوردید، چی پنهان کردید، انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. غیر انبیا، جانشینان انبیا، اولیاء الهی هم همینطور گاهی از اوقات از باب کرامت از غیب، از آینده چیزایی که خبر میدن، هم در کتب شیعه است هم در کتب اهل تسنن. قبلا من در همین برنامه پرسمان اشاره کردم که برادران اهل تسنن میگن که خلیفه دوم از توی مدینه نهاوند را دید و تذکر داد به اونها که گروهی را که فرستاده بود به نهاوند، شما چنین و چنان کنید، اونها هم شنیدن. خب پس بنابراین از نظر شیعه و سنی اصل این مطلب کاملا پذیرفته شده است که اولیاء الهی بتونن چیزهایی از اخبار غیبی خبر داشته باشن. ایشون فرمودن یک چنین گروهی میان، فردی با این خصوصیات، بعد شما برو اونو بخری. نامه ایم به زبان فرنگی و خط رومی نوشتن، گفتن این نامه رو به او بده. خب اینم رفت و همین قضیه رو انجام داد و ایشون رو هم خرید. بعد در اونجا هم داره که این کنیز اینقدر ویژگی داشت که دو لباس زخیم پوشیده بود، مواظب بود، اصلا حاضر نبود افرادی که میخوان بخرن، مشتری آمدن، حاضر نبود کسی او را ببینه، کسی دستی به او بزنه، صورتش رو ببینه، که تا میخواست کار انجام بده داد میزد، که حتی داره که اون فروشنده کتکش زد، گفت تو چرا نمیذاری هر کس میخواد عرض کنم که مثلا چهره تو را ببینه مانع میشی. در حدیث اینجوره، تو بعضی از این شبکه های وهابی آمدن رمان و داستانی درست کردند و هم تقطیع کردند و این قسمت هایی که کاملا عفاف و پاکدامنی این زن رو بیان میکنه این همه رو حذف کردند. بعد میگه که حتی یه نفر اومد گفتش که من این را میخرم به فلان قیمت. حالا من عباراتی رو از خود این کتاب صدوق میخونم، میگه که این زن در حالی بود لابستن حریرتین صفیقتین، دو لباس زخیم پوشیده بود، تمتن امن از صفور، خودداری میکرد از این که روش دیده بشه، و لمس المعترض، این که نمیذاشت کسی دست لمس کنه او را، دست بزنه به او، ول انقیاد لمن یحابل لمسها، هرگز حاضر نبود کسی او را لمس کنه، دست بهش بزنه یا نگاهش کنه. یه فرد اینجوری بود و کسی میامد میخواست دست بزنه، داد زد که وای، که از وراء ستر صدا زد و میخواست کسی دست بزنه. یزره فیزره بوهن نخواست، نمیگذاش. اون فروشنده بعد فروش کتکش زد. فتصرخ و سرختن رومیه فاعلم انها تقول واحد کست را. آمده دستش بزنه، گفت وای به حال من که عرض کنم که حد که ستر من کردن، حد که حرمت من کردن. همین که آمده دست بهش بزنه اینقدر. لذا میگه که فیقول و بعض المبتائین علیه به سلاس مئت دینار. یکی از اون خریداران این وضعیتی که دید گفت به عهده من 300 دینار طلا میدم این کنیز رو به من بدید. چرا؟ گفت فقد زادن الافافو فیها رغبتن. گفت این افت و پاک دامنی که این زن داره رغبت منو به او بیشتر کرد، به این کنیز. لذا اینه به این قیمت بالا من میخرم. که اون کنیز گفتش که پول تو بی خود نده، من به تو تمایل ندارم. بعد موقعی که این نماینده حضرت نامه رو بهش داد و خوند، به اون برد فروش گفت فقط منو به ایشون بفروش. این خوب خواستم اجمالی از این پاک دامنی و اینجور امور آمده اند. همونطور که در جریان همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اون جریانات درست کردند و سلمان رشدی همینجور، اینها هم بعضی از این گروه های وهابی و تکفیری آمدن این نکات رو حذف کردن و اهانت آمیز داستان تولد امام زمان علیه السلام و ازدواج امام دهم علیه، امام عسکری علیه السلام با ایشان، اینها رو مطرح کرده اند و در نمیدونم ایشون آمده چون فاصله بوده، همونطور که اونجا در داستان همسر پیامبر گفتن فاصله بوده حتما یه چیزی شده، اینجا هم گفتن این فرد نامحرم ایشون خریده تا برده اونجا حتما یک عرض کنم که ارتباط غلطی انجام شده.
خیلی خوب
ببخشید
جناب استاد، یه مقداری به تفصیل توضیح دادید. من حقیقتا اگر این توضیح رو نمیدادید یک کمی تو دلم گره ایجاد میشد، که چون اگر یک کسی از من بپرسه که اگر یه جوانی مثلا چه کتابی رو چه برنامه‌ای رو بخونم ببینم که یک تحول روحانی پیدا بکنم، من فکر میکنم یکیش همین ماجرای مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفه، که خیلی نکته های عجیبی داره که بخشی از اون رو شما اشاره کردین. یعنی میخوام بگم اشارتون به جا بود، درست بود و خیلی خوب این رو اشاره کردید که انسان به این ضرورت توجه بکنه و خیلی این داستان عجیبی است و پر از حکمت و سرشار از معنویته که انسان ساز هم هست. این ازدواج عرض شود خدمت شما که امام عسکری علیه السلام نسبت به مادر امام زمان و این مسائلی که پیش میاد، خیلی ممنون هستم.
در خدمتتون هستم.
بله، اگر اجازه فرمایید ببینیم دوستان اتاق فرمان اگر آماده هستن ما یک میان برنامه‌ای رو ببینیم که در مورد باربستن برای زیارت قبور هست، حالا با تعبیر علمی اون که به شد رحال تعبیر میکنن که استاد عزیزمون انشاءالله باز برامون توضیح میدن. این میان برنامه رو ببینیم، بعد انشاءالله برمیگردیم و هم توضیحی اگر در مورد اون لازم باشه و هم سوالات شما عزیزان که پیش رو هست و استاد عزیز هم خیلی مصر هستن که هیچ یک از سوالات شما مفقود نشه، نادیده گرفته نشه، اهتمام فقط به سوالات شما داده باشه و برنامه به اون سمت بره. انشاءالله سعی میکنیم مقبون و مدیون نشیم نسبت به ساحت وجود شما عزیزان بیننده و سوالاتتون رو مطرح بکنیم. خب این میان برنامه رو ببینیم، بعد انشاءالله برمیگردیم خدمتون هستیم.
یکی از موارد اختلافی مشهور بین وهابیت و اهل سنت مسئله شد رحال یا سفر به منظور زیارت قبور میباشد که وهابیت آن را بدعت و حرام می دانند، اما در نقطه مقابل اهل سنت آن را جایز دانسته و سفر برای زیارت قبور انبیا و صالحین را عملی مستحب و نیکو می دانند و بدان تشویق و ترغیب می کنند. ابن تیمیه در این مورد نیز همچون سایر موضوعات اختلافی با نظر جمهور علمای اهل سنت مخالفت کرده و عبارات عجیبی در وصف شد رحال یا سفر برای زیارت قبور دارد. وی در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم شد رحال را یکی از خطرناکترین بدعتهای مربوط به زیارت قبور می داند که در بین مسلمانان رواج پیدا کرده است.
شرک‌آمیزترین، رایج‌ترین و خطرناکترین بدعتهای مربوط به زیارت قبور بار سفر بستن به قصد زیارت قبور است.
همچنین ابن تیمیه در کتاب الرد علی الاخنای سفر به قصد زیارت قبور صالحین را عملی از جنس عمل مشرکین می داند. بار سفر بستن به قصد زیارت قبور صالحین از جنس عمل مشرکین است. اکنون که نظر ابن تیمیه را دانستیم، قصد داریم تا با مراجعه به اقوال چند تن از بزرگان اهل سنت صحت ادعای ابن تیمیه را بررسی کنیم. شهاب الدین قسطلانی متوفای 923 هجری قمری، عالم سرشناس اهل سنت و شارح صحیح بخاری، در کتاب مشهور خیش به نام المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه می نویسد:
ابن تیمیه در این موضوع سخنی زشت و عجیب دارد که در بردارنده من اشد رحال به منظور زیارت پیامبر صلوات الله علیه می باشد. وی معتقد است که این عمل موجب تقرب به خداوند نمی گردد، بلکه مخالف آن است. و شیخ تقی الدین سبکی در کتاب شفا استقام سخن ابن تیمیه را رد کرده است و با پاسخش قلوب مؤمنین را شفا بخشیده است.
احمد ابن حجر هیتمی متوفای سال 974 هجری قمری در کتاب الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف نبوی المکرم می نویسد:
به سند معتبر آمده است که بلال به قصد زیارت قبر پیامبر از شام بار سفر بست و در روایتی آمده است که این بدان دلیل بود که بلال در خواب پیامبر را دید که می فرماید: ای بلال، این چه جفایی است که در حق من می‌کنی؟ آیا وقت آن نرسیده است که به زیارتم بیایی؟ این گونه بود که بلال پیش قبر پیامبر آمد و گریه می‌کرد و صورتش را به قبر ایشان می‌کشید و این حادثه در زمان خلافت عمر ابن خطاب رخ داد و صحابه موجود بودند و هیچ کسی از آنان بر بلال در مسئله ای مانند شد رحال که بر آنان مخفی نمی‌ماند اشکال نگرفت.
همچنین وی در ادامه می نویسد:
و ثابت شده است که عمر ابن عبدالعزیز پیکی را می فرستاد تا از طرف او بر پیامبر سلام و درود بفرستد و البته قصدی غیر از این نیز نداشته است و آن در ابتدای زمان تابعین بود و هیچ یک از تابعین بر این مسئله اشکالی نگرفته است.
محمد انور شاه کشمیری متوفای 1353 هجری قمری، شارح صحیح بخاری و عالم برجسته حنفی مذهب می نویسد:
ابن الهمام گفته است زیارت قبر پیامبر مستحب و نزدیک به واجب است و شاید ابن الهمام با توجه به این اختلاف به نزاع گفته باشد که واجب است و در نزد من نیز حق همین است، چرا که هزاران هزار نفر از سلف بار سفرشان را به قصد زیارت پیامبر می‌بستند و آن را از بزرگترین عوامل تقرب به خداوند می‌دانستند و اینکه بگوییم نیت آنان فقط مسجد پیامبر بوده است و نه روضه مبارکه کلامی باطل است، بلکه آنان قطعاً نیت زیارت قبر پیامبر را داشتند.
در پایان نظر شما را به سخن جمعی از علمای برجسته اهل سنت کویت جلب می‌کنیم. در کتاب الموسوعة الفقهية الكويتية چنین می‌خوانیم:
جمهور علما بر این اعتقادند که شد رحال به منظور زیارت قبور با توجه به عموم ادله‌ای که در دست داریم، به خصوص به منظور زیارت قبور انبیا و صالحین، امری جایز است.
به راستی آیا می توان ابن تیمیه را با وجود چنین مخالفت‌های صریحی با بزرگان اهل سنت نماینده تفکر حقیقی اهل سنت دانست؟ قضاوت با شما.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان مذاهب به صورت زنده پخش میشه و در خدمت شماست. در بخش پایانی انشاءالله بتونیم بیشتر این فرصت رو از محضر استاد عزیزمون آقای توحیدی بهره‌مند بشیم، از این ظرفیت استفاده بکنیم. سعید عزیز و بزرگوار 0912-79-59 که خب جناب علی سوال کردید که در مورد اهانت شبکه‌های وهابی به مادر امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف، اگر ممکنه ثابت کنید که مطالب این شبکه‌ها دروغ بوده، که خب استاد در مورد این که میگن افسانه هست و دروغ هست توضیحات خیلی خوبی دادن، اصل قصه رو از شبد که بیان کردن، و در مورد این که آیا در این قضیه قطع و برشی انجام گرفته اونها رو استاد بیان بکنن. باز ایشون به خوبی و تفصیل هم بیان کردن اونجایی که حتی وقتی که مادر امام از جلال الله تعالی فرج و شریف رو میارن برای فروش با لباس زخیم هست، با حجاب کامل هست، افرادی که بهش نزدیک میشن اونها رو پس میزنه، با از شبد که نامحرم هیچ گونه ارتباطی برقرار نمیکنه، کاملا شرایط خودش رو حفظ میکنه. اونجایی که خواستگاری از ایشان وقتی که میشه، امام نامه‌ای به زمان فرنگی مینویسن، از شبد که حتی اینکه چگونه او راضی میشه اون رو بیان میکنن در اون نامه، و خیلی مسائل دیگر که همه اینها برش هایی بوده که اینها دیگه بیان نمیشه، تبیین نمیشه، و اتفاقا یکی از داستان هایی است که خیلی هم واقعیت داره و هم روح داره، و این مسائل اصلا تختی میشه، بیان نمیشه، و فقط اون رو در حد یک افسانه و یا یک امر خدای نکرده توهین‌آمیز تلقی میکنن و بیان میکنن. اگر تو این فضا آقا نیاز به توضیح بیشتری هست بفرمایید، و الا من وارد سوال بعدی بشم.
همانطور که فرمودید ما عرض کردیم، حضرت فرمودن که شما از افراد مورد وثوق ما هستید، اینا رو بیان نکردن. اومده که بر اساس اینکه قاعدتاً اگر این فرد با در سفر این کنیز همراه این فرد بوده، این فرد با تقوا بوده، حتما یک گناهی انجام شده مثلا یک. خب اینا همه سوء ظنهایی است به مؤمنین و تهمت زدن بر اساس سوء ظن دقیقاً آنچه که زمان پیامبر خدا اتفاق افتاد. اینا اومدن اینجور تهمت زدن، تهمت این چنینی زدن، و گفتیم این مسائلی که این چقدر لباس پوشید، حاضر نبود کسی نگاهش کنه، حاضر شد کتک بخوره ولی کسی او را نگاه نکنه، دست به سوی او دراز نکنه. این قسمت ها بود که بریده بودند و مطرح نکرد.
جناب صالحی میشانی بزرگوار از بروجن هم، خب به هر حال ممنون هستیم از اظهار لطف جناب علی. همه عزیزانی که لطفشون، مرحمتشون شامل این شبکه هست، نگاهشون رو هدیه میکنن به برنامه‌های این شبکه. تعبیر زیبایی دارید که میفرمایید شبکه ولایت به دانشگاهی تبدیل شده که در دسترس همگان و عاشقان قرآن و اهل بیت و دین نازنین اسلام، مخصوصا قسمت تفسیر قرآن قرار گرفته. واقعیت هم همین هست و رویکرد شبکه به این جهت هست و به این سمت که بتونه عالمانه و فکورانه در خدمت همه عزیزان باشه، و اون چه که منطق و عقل و برحال اساس متون اقتضا میکنه و درست هست، خالی از هر گونه پیش‌داوری اونها رو بیان بکنه. دعا بفرمایید انشالله این سبک و سیاق همچنان هم برقرار باشه و هم کاملتر و تکمیلتر در خدمت شما عزیزان قرار بگیره. جناب استاد، بحث حالا میان برنامه‌ای که ما دیدیم شد راحال باربستن برای زیارت قبور بود، که خب در اینجا هم نشون داد و بیان شد حتی از علمای اهل سنت که منی در این کار نیست. من اونو ممزوج میکنم به سوال یک شخص که باز از جانب آیین وهابیت هست، سوال میکنه که نماز و عبادت در کنار قبور کار یهود هست، این رو میشه با این میان برنامه ترکیبی بکنیم؟ به این سوال هم در ضمن شما پاسخ بدید.
اولا چگونه ممکنه که زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مستحب باشه، مقدمه او حرام باشه؟ این خیلی عجیبه. همه مذاهب میگن زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مستحب است. بعد خب ما که میخوایم بریم زیارت تا مسافرت نکنیم، چطوری میتونیم خودمون زیارت حرم پیغمبر، قبر پیغمبر بکنیم؟ بگن آقا زیارت پیامبر مستحب، سفر برید برای این حرامه. خب این دیگه با هم جور در نمیاد، یه خیلی امر واضحی است. نکته دیگری که حالا ارتباطی بین این دوتا بحث پیدا میکنه اینه که فرمودید عده‌ای مطرح کردن که دعا و زیارت در نزد قبور، عبادت در نزد قبور، دعا اینها کار یهود است و خواستن بگن حرامه. بعضی آمینان گفتن حرام از شرک است. خب این سه مسجد حدیث داریم در کتب اهل تسنن که فرمودن لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. ریشه حرف ابن تیمیه اینه که میگه ما حدیث داریم فرمودن مسافرت نکنن کسی، بار سفر نبندن مگر به سوی یکی از این سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد الاقصا. خب این مقصود چیه؟ بار سفر نبندید مگر برای این سه مسجد. مقصود این نیست که یعنی برای هیچ کاری غیر از این سه مسجد. اگر این باشه پس تمام سفرهای تفریحی میشه حرام، همه سفرهای تجاری میشه حرام، سفرهای زیارتی میشه حرام. علمای اهل سنت ادعی خودشون در شرح این حدیث گفتن مقصود این است که به سوی مسجدی غیر از این سه مسجد، نه اینکه برای هیچ کار دیگه نباید برید. اونم به سوی این سه مسجد بار سفر نبندید، نه به این معنا که حرام اشکال داره. این سه مسجد ثواب نماز در اونها اونقدر زیاده که می ارزد انسان بار سفر ببنده، مخصوص این که بره اونجا تو مسجد النبی یا مسجد الحرام نماز بخونه. یک نمازش معادل هزار نماز، یک نماز معادل ده هزار یا صد هزار نمازه، می ارزه انسان بره. یا همچنین مسجد الاقصا، البته ثواب اون کمتره. معناش اینه که جاهای دیگه مسجد جامعه این شهر و اون شهر ثوابش فرقی نداره که شما مخصوصی برید. این یه نکته. و ابن تیمیه این نکته رو توجه نکرده، گفته که فقط باید برای اگر کسی مدینه هم میره مگر به نیت نماز خوندن و عبادت تو مسجد پیغمبر بره، اگر برای زیارت بره اشکال داره. او این برداشت غلط رو از این حدیث داشته. حالا نکته دیگر این که گفتن عبادت عند القبور اشکال داره. اتفاقا همین سه مسجدی که از نظر جمیع مذاهب عبادت در اونجا افضل از همه مساجد کره زمین است، از همه جا مهمتر و ارزشمندتره، عبادت در اونجا عبادت کنار قبره. چرا؟ اما در مدینه ما میریم تو مسجد پیغمبر، قبر پیغمبر کجاست؟ وصل به اونجاست. شما موقعی که کنار ذریع پیغمبر دارید تو مسجد النبی نماز میخونید، گاهی از اوقات با حرم با قبر پیغمبر یه متر و نیم بیشتر فاصله ندارید. خب نمازی که شما تو مسجد پیغمبر میخونید کنار قبر پیغمبر هست یا نیست؟ خلیفه اول و دوم هم تو اونجا دفن شد. اگر عبادت کنار قبر اشکال داشت، چون اول مسجد ساخته بودن، پس نباید پیامبر را در یک متری محل مسجد دفن کنن که عبادت مسلمان ها بشه عبادت کنار قبر. اگر اشکال داشته باشه نباید پیامبر اونجا دفن میکردن، و همچنین بعد نباید خلیفه اول دوم اونجا دفن میکردن. این یکی از مهمترین مساجد، کسایی که اونجا نماز میخونن عبادتشون عبادت کنار قبر است، اونجا دعا میکنن کنار قبر. این یک. دوم مسجد الحرام. مسجد الحرام از مهمترین مسجد، اونجا هم که ما نماز میخونیم، افضل اماکن مسجد الحرام کجاست؟ حجر اسماعیله. در اونجا اسماعیل اونجا دفنه، مادرش هاجر اونجا دفنه. اونجا که نماز میخونی نماز شما کنار قبر هست یا نیست؟ همچنین در مسجد الاقصا، اونجا هم کنار قبر ادعی از اولیاء پیامبران الهی است که اونجا دفن هستند. نکته دیگر هم که گفتن دعا کردن عند القبر اشکال داره، مگر ما موقعی که میریم زیارت میکنیم خود سلام کردن بر اونها دعا هست یا نیست؟ زیارتی توی صحیح مسلم داره که موقعی که به زیارت اهل قبور رفتید این زیارت رو بخونید: السلام علی دار قوم مؤمنین، انتو السلام علیکم دار قوم مؤمنین، انتم لنا فرد ان شاء الله و انا ان شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمین منا و منكم بالمستأخرین. اینا همش دعا، خدا گذشتگان ما و شما را رحمت کند، سلام خدا بر شما باد. اینا دعا هست یا نیست؟ میگه هر قبرستانی رفتید این دعاها رو بخونید. خب خود همین دستور دعا، دستور دعا کردن عند القبر است. اینم راجع به این سوالی که
خیلی خوب. ما حالا یه سری به سوالاتی با حجم زیاد از این سوالات و محدودیت وقت مواجه هستیم، سعی کنیم استفاده بکنیم، یه 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. 0912-79-59 این بزرگوار حالا سوال کردن. حالا اگر حاج آقا فرصت هم نشد در جلسات بعد این رو تبیین بفرمایید که 3 یا 4 مورد از اختلافات عقیدتی اهل تسنن و وهابیت رو گفتن، اگر بشه به طور شفاف بیان بکنید بد نیست.
من الان 2-3 کلمه عرض میکنم، 2-3 موردشون خواهدن. بله. یک، وهابیون تقلید را از هیچ یک از این 4 مذهب اهل تسنن قبول ندارن. عموم اهل سنت مقلدن در احکام، احکام را یا از آقای ابو حنیفه یا آقای شافعی یا آقای مالک یا آقای احمد ابن حنبل، یکی از این 4 امامان، خودشون تقلید میکنن. وهابی ها هیچ تقلید از هیچ یک از اینا را قبول ندارن. یک. 2، یک سری امور را وهابیان میگن شرک، مثل توسل پیدا کردن به پیامبر و بزرگان دین، که عموم اهل سنت چنین عقیده ای ندارن. 3، یک سری چیزهایی را وهابیان میگن حرام و بدعته، که عموم اهل سنت عقیده ندارن، مثل این که میگن گنبد و بارگاه ساختن بنا روی قبر حرام بدعته، لذا میزنن خراب میکنن، اما عموم اهل سنت چنین نظری ندارن. لذا میبینید که روی قبر امام مذهب حنفی آقای ابو حنیفه امام الاحناف گنبد و بارگاه ساختن، رو قبر آقای شافعی امام شافعیه تو مصر گنبد و بارگاه ساختن. خب اگر در مذهب اونها این کار مثل حرف وهابی یا حرام بود که نمی آمدن رو قبر برادران اهل سنت، رو قبر امام خودشون خلاف فتوای او عمل کنن. خب این چیز واضحی. همینطور که بار سفر بستن الان بحث کردیم، وهابی ها میگن حرامه، اما نه مذهب حنفی نه مذهب شافعی، عموم مذهب اهل سنت چنین نظری ندارن.
بسیار خوب. جناب استاد، آیا میشه باور کرد که یعنی اینجوری یا گفته باشن وهابیت که ابو حنیفه رو جایگاهی بالاتر از رسول خدا داره و بهتر از او هست؟
نه، همچیه چیزی. اولا هیچ کس نه عرض کنم که پیروان ایشون برادران حنفی چنین عقیده دارن که ایشون مقامی بالاتر از پیامبر داشته باشه، و نه وهابیا. وهابیا که اتفاقا با این مذاهب مخالفند، و اگرم کسی کتابهای اونها رو مطالعه کنه میبینه که چون اونها به اصطلاح جبهه مقابل اهل رأی هستند و آقای ابو حنیفه امام و اهل رأی هست، کاملا جبهه مخالف هستند. اونا هرگز چنین چیزی اهانت نکنن به ایشون، کافی است که البته تو کتابهاشون مطالب اهانت آمیزن به ایشون نقل کردن. هرگز وهابیا چنین چیزی نمیگن. شاید مقصود ایشان این بوده که برادران و خواهران حنفی شاید ایشون چیزی شنیده. اینم عرض میکنیم نه، عرض کنم که برادران حنفی هم هرگز عقیده ندارن که ایشان مقامی داشته باشه بالاتر از پیامبر.
خب ما وقت داریم یا اینکه؟ بله، پس وقت همون. جناب استاد خیلی ممنون هستیم، بزرگواری میفرمایید، وقت ضیق محدود و پربرکت و شریفتون رو در اختیار ما، در اختیار شبکه ولایت، در اختیار بینندگان عزیز قرار میدید. خب سوالات زیادی پیش روی ماست که جا داره انشالله در این شرایطی که و موقعیت هایی که پیش میاد از محضرتون بپرسیم. همه تقریرها و تبیینهاتون منطقی است، عالمانه است، فکورانه است، مشوقی است برای مطالعه و تحقیق و پژوهش و به هر حال یک روح علمی درش دمیده شده و خوب هست. ممنون هستیم از این جهت، هم خدا رو شاکر هستیم. ان شاء الله باز هم مزاحمتون خواهیم شد و این سوالات رو اگر توفیقی باشه مطرح خواهد شد و از محضرتون بهرمند خواهیم بود.
بنده هم در پایان بحث هم از حضرت عالی و هم از تمامی بینندگان عزیز و ارجمند تقدیر و تشکر می کنم و عذرخواهی می کنم از این که گاهی وقت تمام میشه و یک سری سوالات بینندگان عزیز باقی مونده، موفق نشدیم، ولی امیدواریم انشاءالله باز در هفته بعد بتونیم ادامه این مباحث رو داشته باشیم و سوالاتی که باقی مونده انشاءالله در جلسه بعد پاسخگو باشیم. تقدیر و تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار ممنون. همراه سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی و دستندرکاران خوب و زحمت کش تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. همواره محتاج دعای خیرتون هستیم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل